أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بعد از اینکه در این بخش اول سوره مبارکه مؤمنون جریان عبادت را و پرهیز از لغو را و حفظ عفت را و حفظ امانت و عهد را و حفظ نمازها را بیان فرمود، چند برهان اقامه میکند بر ضرورت عبادت و حسبی بودن بندگی در برابر خدا. اول درباره انسان است، بعد درباره نظام کیهانی. قهرن ربطی هم بین نظام انسانی و نظام کیهانی برقرار است، یعنی با تبیین این مثلث ضرورت عبادت را تشریح می‌کند. یک ضلع این مثلث انسان است، یک ضلعش جهان است، ضلع سوم رابطه بین انسان و جهان که این از داستگانه را ذات اقدس اله دارد مدیریت می کند. در این بخش 9 مرحله از مراحل سیر انسانی را بازگو فرمود، از سلاله تین تا جریان معاد این 9 مرحله را ذکر فرمود. بعضی از مراحل را که مرحله 10 است در این اثنا مطوی قرار داد، به صراحت ذکر نکرد. او مسئله برزخ است، اون را در آیات دیگر روشن کرد که به زمینه اون آیات این 9 مرحله هم به کمالش میرسد. از این که فرمود لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، این باید روشن بشود که انسان سابقه ای دارد از نظر بدن، از همین تین و همه مسنون و لجن و امثال ذلک، و یک سبقه در انسان هست که روح الهی است که نفخت فیه من روحی. اگر انسان به اون سمت ملکوت توجه کند صاحب ارزش می شود، و اگر به قسمت طبیعت و ماده گرایش داشته باشد موجودات فراوانی از او قدرتمندترند و او در حد حیوانات قرار میگیرد یا فرومایه تر از حیوانات که کل انعام برهم ازل. این که فرمود انسان از سلاله تین است تا مرحله کسل در عظام لحما، این ناظر به نشأه بدن اوست و عالم طبیعت. و از این که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، ناظر به مرحله ملکوت او و روح او. و از این که فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، ناظر به اون مرحله حفاظه روح است. روایات هم که در بحثای روای خونده شد از وسائل وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود فرشتگان عقلند بدون شهوت و حیوانات شهوتند بدون عقل، و انسان معجونیست از عقل و شهوت. اگر انسان عقلش را بر شهوت پیروز کند از حد فرشته ممکن است بگذرد، و اگر شهوتش را بر عقل پیروز کند از حد حیوان ممکن است سقوط کند. طبق اون روایات آیات قرآنی که منبع و مصدر اصلی اون روایات است هم 2 طایفه است. یک طایفه از آیات دارد به این که انسان اگرشون چه بدنی فکر بکند و برنامه های خود را بر محور ماده و طبیعت و بدن و وهم و خیال در اندیشه و شهوت و غضب در انگیزه مدیریت کند، همه موجوداتی که او میبیند از او قوی ترن. در سوره بارکه اسراء گذشت که انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، این زمین از شما سنگین تره، کوها از شما سنگین تره. تو بخشی از سور بعدی خواهد آمد بین که انتم اشد و خلقن همه سما بناها، یک لخلق و سماوات اکبر و من خلق ناس، دو. پس طبق اون آیاتی که در پیش داریم آسمان از انسان بزرگتر و مهمتره، طبق آیاتی که قبلا خونده شد کوه و زمین از انسان سنگینتر و استوارتره. اگر انسان بدنی فکر بکند همین است، و اگر الهی فکر بکند و روح خودش تقویت بکند، بخش پایانی سوره مبارکه احزاب گویاست که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. کاری که از انسان ساخته است از آسمان و زمین ساخته نیست، تا او کدام یکی از اون دو راه را انتخاب بکند. پس اگر انسان این مراحل سلالت و منتین تا فکسون العظام لهبن و مانند آن که مشترک بین انسان و دام است در این حد مون، هم طبق آیاتی که خواهد آمد لخلق السماء اکبر من خلق الناس، هم انتم اشد خلقن ام السماء بناها، هم طبق آیات گذشته انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ولی اگر سبقه ملکوت را بر ملک، یعنی روح را بر بدن، یعنی فراگیری معارف و ایمان به اونها و عمل طبق اونها را اصل قرار داد، بخش پایانی سوره مبارکه احزاب شامل حالش می شود که امانت معروضه را دیگران نمی توانند تحمل کنند و انسان می تواند. خب پس بنابراین این انسان مخیر بین این دو راه است. این چه نیست که این دو راه در عرض هم باشند، یکی صعود است و یکی سقوط، و این در وسط قرار داره. بعد از اینکه این مراحل را ذکر فرمود، به مرحله فکسون العظام لحمن که رسیدیم، معلوم شد که در تمام این مراحل این فعل ها دو مفعول می گیرد و معنی سیره است. وقتی سیره شد سه تا قضیه صادق است. اگر فرمود فخرقنا المضغة عظاما، یعنی سیرنا العلقة مضغة، اگر سیرنا العلقة مضغة دو تا قضیه دیگر هم صادق است، فصارت العلقة مضغة. قضیه سوم این است که فکانت المضغة مسبوقة بالعلقة، همین معنا و قضایای سگانه در ثم انشأنا و خلقا آخر هست. یعنی ما همین چون تمام این ضمیرها به انسان برمیگرده، فبلغت خلق در انسان من سرارت من تین، ثم جعلناه، یعنی همین انسان را نطفه فی قرار مکین، بعد دیگه اسم ظاهر است، سخن از ضمیر نیست. ثم جعلنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه، باز این ضمیر به انسان برمیگردد. اول اسم ظاهر است، بعد دو بار ضمیر. فقط خلقنا الانسان من سلاله من طين، ضمیر اول ثم جعلناه نطفه، ضمیر بعدی ثم انشأناه خلقا آخر. انسان از همون اول این نام انسان را دارد، منتها این بالقوه است، بعد کم کم به فعل نزدیکتر می شود، بعد به فعلیت می رسد. ببینید اگه کسی عازم مکه است میگن حاجی ها حرکت کرده. خب این حاجی بالقوه است، هرچه این راه را طی میکند به فعلیت نزدیک میشود. وقتی به سرزمین وحی رسید کاملا به فعلیت نزدیک شده است. وقتی طواف کرد و نماز طواف را انجام داد و سعی کرد و تقصیر کرد و امثال ذلک، میشه حاجی بالفعل. ولی وقتی که از اینجا حرکت کرد ما میگیم حاجی ها حرکت کردن. این که میگیم حاجی ها حرکت کردن یه تعبیر عرفی است، عرف مساعد هست، یعنی این کسی که قصدش حج است و حاجی بالقوه است این حرکت کرده. خدایی که فرماد لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، یعنی این دارد به سمت انسانیت میرود. این عصاره تین بعد میشود نطفه، بعد میشود علقه، بعد میشود مزغه، بعد میشود عظام، بعد جامعه گوشتی در بر میپوشد، بعد روح پیدا میکند. همه این موارد انسان است. خب این که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی این انسان را ما بالا آوردیم. خب وقتی که انسان را بالا آوردیم سه تا قضیه صادق است. یکی مال خدای سبحان است که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی سیرناه خلقا آخر. دو تا قضیه مال خود انسان است. فصار الانسان خلقا آخر، فکان الخلق الآخر مسبوقا بالعظام المکسوبة بالله. این همون جسمات حدوس به روحانت البقا در میاد. و اگر چون که در تلیعه پیدایشش مجرد باشد با اون که در سوره مبارکه نحل گذشت هماهنگ نیست. آیه 78 سوره نحل این بود که والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. این نکره در سیاق نفیه. وقتی طفل هیچی را نفهمد، وقتی در رحم مادر است و روح الهی را دریافت کرد، یقینا چیزی نمیفهمد. خب اگر روح در آغاز حدوثش موجود مجرد باشد چگونه میشه موجود مجرد چیز نفهمد؟ معلوم میشود این انسان در آغازش یه امری است جسمانی، بعد کم 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 به مرحله خیال و وهم میرسد، بعد به مرحله عقل نظر میرسد، از اون طرف شهوت و غضب را تعدیل میکند، به مرحله عقل عمل میرسد و مانند اونا سر جاش محفوظ هست. اونا وجود عقلی ارواح هست که خلق الله الارواح قبل الابدان و الفیان و امثال زاله. اونها وجود عقلی است نه وجود نفسی، چون نفس اونی که مدبر بدن باشد. اگر وجود نفسی بود یعنی باید معطل باشد، برای که نفس اونی که مدبر بدن باشد. اگر وجود عقلیش باشد این درست است، ارم سر جاش محفوظه. این تونست که اینا پایین آمدن چیزی در بالا نیست. اون خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفیام الان هم هستن، نه اینکه اونا پایین میان یه صورت تجافی میشه و دیگه اونجا خبری نیست. اونا قبل الابدان بودن، مع الابدان هستن، بعد الابدان هم هستن. خب از این که فرمود والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، نشون میدهد به این که انسان در بدء پیدایشش هیچ نمیفهمد. دیگه نمیشه گفت در ابتدای پیدایشش یه موجود مجرد است ولی چیز نفهم. مطلب بعدی روایاتی که در ذیل این گونه از آیات است. بخش از این روایات به ادعیه ائمه سلام برمیگردد. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در دعای 32 صحیفه نورانی سجادیه، اون دعا حضرت بعد از اینکه نماز شب رو میخوندن این دعا را زمزمه میکردن بعد از نماز شب. اللهم یا ذا الملک المتعبد بالخلود و السلطان الممتنع بغیر جنود ولا اعوان و العز الباقی علی مر الدهور به خبال الاعوام و مواضع الازمان و الایام عز سلطانو که عز الله عدلهو به اولیه و لا منتحالهو به آخریه، تا کم کم میرسد به این بخش از دعای نورانی. عرض میکند به این که خدایا تو در پیدایش من رو رحم کن و انت هدر تنی ما ان مهینا من صلب متزائق العظام حرج المسالج الى رحم ضیقت سترتها بالحجوب تصرفنی حالا عن حال حتی انتهیت بی الى تمام سوره و اثبت فی الجوارح کما نعت فی کتابک نطفتن ثم علقتن ثم مزغتن ثم عظامن ثم کسوت العظام لحمن ثم انشأتنی خلقا آخر. مرا به صورت دیگه در آوردی. خب همین که مرا به صورت عظام در آوردی، بعد گوش پوشوندی، همین من که به صورت استخوان پوشیده از گوش در آمدم، مرا به صورت دیگه در آوردی. خب پس اون چرا که به صورت دیگه در آوردی مسبوق به همین حالت هست، من شدم او، نه اینکه او رو به من عطا کردی. یه وقتی سخن از نفخ تو فیه من روح هست، یا اعتیناه الکوثر هست، چیزی به او دادم هست، این می سازد با اینکه روح روحانیت الحدوث و البقا باشد و افاضه شده باشد. اما وقتی گفته می شود همین را به صورت دیگه در آوردی، یعنی مسبوق است به ماده دیگر. پس بنابراین فرق است بین این تعبیر که بفرماید اعتی تنی روحم، یا بفرماید به این که انشأ تنی خلقن آخر، مرا بالا آوردی، نه روح را تنزل دادی. خب میمونه جریان هست آدم و هست عیسی سلام الله علیه ما، که آیا اونها هم از همین قبیلن یا نه. اگر برهان خاص داشتیم بر امتناعی این که اون از قبیل باشن، خب برابر اون برهان عمل میشود، وگرنه ممکن است اونها هم همین حالت داشته باشند، منتها سریعا این راه پیشرفت کرده. یعنی تفره در کار نیست، این چیزی نیست که خدای سبحان در جریان هست آدم یه سرامی که دستی درست کرده باشد، اینی خالقون بشر منتین فیضا سبهی توهو بد و نفخ توفیه، این چیزی نیست، بلکه این مراحل را سریعا طی کرده، یعنی از مرحله جماد به مرحله نبات به مرحله حیات حیوانی و مرحله حیات انسانی، اینا رو سریع انتهی کرده. گاه در بیرون، گاهی در درون هویت یک زنی مثل هست مریم سلام الله علیها. پس بین هست عیسی و هست مریم، هست آدم، یه تشابهی هست. فرمود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه بدون اب من تراب، در جریان هست آدم نقش کرد که بعد فرمود امرش کن فیکون است. بنابراین اگر ثابت بشه که روح جسمانیت حدوث و روحانیت البقاست، میمونه اون دو بزرگوار. اگر دلیلی بر امتناع خلقت اونها نداشتیم، دلیل خاص نداشتیم که اونها سبک دیگر خلق شدن، خب اون هم همین راه را طی میکنن تا سریعن. ولی اگر دلیل خاص داشتیم که خلقت اونها به سبک دیگه بود، خب برابر هم اون دلیل عمل می شود. اون معنای روح دیگه، اسلاب شابقه بودن، ارواح مطهره بودن، اون معنا همین طور است. اگر چونچه از صلبی به صلبی می آید، صلب طیب و طاهر می آید دیگر. خب اون باید در جریان هست آدم و جریان هست مسیح سلام الله علیه ما مشخص بشه. از این آیه مخالف هیچ کدوم در نمیاد، اگر چون چه سبب اونها دلیل داشتیم به این که به همین صرف بود که مطابق هست، اگر دلیل داشتیم که الا بلا بود، اونها راه خاص است، چون یکی از راه های الهی این طوره. اینها هیچ کدوم حصر نیست که قدرت خدا را محدود کند، بگرد به این که همین راه است ولا غیر، این حصر نیست. اگر چون که ما از ظاهر آیه استفاده کردیم که جسمانیت حدوث است روحانیت البقا، همین معنا با سبک دیگر سریعا در جریان هست آدم ممکن است اتفاق افتاده باشد، در جریان هست مسیح اتفاق افتاده باشد، چون هر دوی اونها معجزه است، هیچ کدوم رو جریان عادی و طبیعی نیست. وقتی در سوره آل عمران فرمود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، این هر دوش معجزه است. خب این تبدل نیست، تکامل است دیگر. اون تبدل نوعی فعلیت است به فعلیت دیگر، اما اینجا یه قوه است به فعلیت میرسد. تبدل نوع نیست، تکامل است. خب اون ارواح بودن الان هم همینطورن دیگر، چون اون معنا الان هم همینطور است. روح وقتی که الان هم کسی که روحش از بدن رها می شود وارد یه عالم می شود که همیشه بود، چون دیگه در طول زمان نیست. جریان مرگ و قیامت و اینها تو طول تاریخ هجری شمسی یا هجری قمری یا میلادی نیست که مثلا ما بگیم به این که این شخص در فرون تاریخ به دنیا آمده، چند سال هم زندگی کرده، بعدم در فرون تاریخ مرده و در فرون تاریخ الان به سر میبرد. سه مقطعش تاریخی است، یعنی میشود گفت که فرون شخص در فرون تاریخ به دنیا آمده. یک، چند سال هم در طول تاریخ در دنیا زندگی کرده. دو، در فرون تاریخ هم روح بدنش رو رها کرده. سه، اما الان چند سال اونجاست، اون دیگه سال و ماه بردار نیست، چون دیگه لا لیلون ولا نهار، لا شمسون ولا قمر، زمینی نیست، آفتابی نیست تا زمین دور آفتاب بگرده سال و ماه پیدا بشه. دیگه نمیشه گفت الان او 6 سال مرده، اونجا دیگه 6 سال و 6 روز و 6000 سال و اینا اصلا نیست. سه مقطعش تاریخی است، بعد از نقش تاریخ بیرون می رود. این بیان نورانی است امیر در نهج البلاغه، همون بیانی که ابن عبدالحدید می گوید من از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این رو خوندم و هر بار خوندم برای من تازگی داشت و قبلا باست گذشته. درک این خطبه مقدور ابن عبدالحدید ها هم نیست، گرچه می گوید من 1000 بار، 10000 بارم به خونه مبنا میخواد تا او رو بفهمه، ولی بالاخره خب او تو ادبیات و تو بخشای تاریخی و تو بخشای لغت و اینها فهل است، اما تو مسائل ماورای طبیعی بیش از یک متکلم عادی معتزلی نیست. این خطبه خطبه ای نیست که او بفهمه. در اون خطبه دارد که ایل جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا، انسان شب بمیره سرمدی میشه، روز بمیره سرمدی میشه. این ابن عبدالحدید بفهم نیست. انسان از زمان میگذرد، از زمین میگذرد، میشه ثابت، نه ساکن. اگر ثابت شد دیگه زمانی نیست، متضمن نیست، متمکن نیست، تاریخ بردار نیست. اگر گفته شد به این که این قبل از ابدان بود، قبلیتش زمانی نیست، قبلیت رتبیست، الان هم قبل از زمانه. اگر گفته شد از اینا تعهد گرفته، از اینا تعهد گرفتن. اگر گفتن اینا همیشه قبل بودن، درست است، برای اینکه این اینجا جای همیشگی است. درست از پایین آمده، ولی وقتی آمده این بالا، اینجا جای زمان و زمین نیست، این جای ابدیت است. این شی اول دارد، یعنی علت دارد، نه اول تاریخی. ایل جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا، شب بمیره سرمدی میشه، روز بمیره سرمدی میشه. این دیگه تاریخ شمسی و هجری و قمری و میلادی و اینا نداره. الان از ما سوال بکنن یا از دیگری سوال بکنن زمین چند سالشه یا این منظومه شمسی چند سالشه، بالاخره ریاضیات میتوانه جواب بده. اما اگه از ما سوال کنن که هر معدول علت میخواد این چند سالشه، دو تا چهار تا این چند سالشه، میگیم این متضمن نیست، این تو زمان نیست، این تاریخ بردار نیست، این امر مجرده. امر مجرد که شد محکوم تاریخ نیست. تا شما بگی 1 میلیارد سالشه، این مثل شمس و قمر نیست، این مثل عطارد و مریخ نیست که زمان داشته باشه. هر معلول علت میخواد، بعد دو تا میشه چهار تا. اینا موجود مجردن، وقتی موجود مجرد شدن منزه از این قیودن. انسان وقتی مرد میشه ابدی، وقتی ابدی شد دیگه تاریخ بردار نیست. اونی که رو سنگ قبر می‌نویسن مال زمان جدایی روح از این بدنه، دیگه این تاریخی نیست. خب بنابراین این که ارواح قبل از ابدان بودن الانم هستن، تعهد گرفته شده الانم هستن، اینا ارواح مجرده بودن الانم هستن، ما وقتی که از این نشأ رخت بربستیم میشیم ثابت و نه ساکن. این ماره حالا میمونه این مرحله هشتم و نهم. پس مرحله مراحل هفتگانه قبلی رو ذکر کرده، فرمود به این که انسان سلاله تیم بود، بعد نطفه شد، بعد علقه شد، بعد مزغه شد، بعد عظام شد، بعد عظام مکسوب به لحم شد، بعد خلقا آخر شد. این مراحل هفتگانه، فرمود هنوز تو راهید شما. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، موت یک مرحله از تطورات همین انسان است، به معنی عدمی نیست، چون خلق الموت و الحیات یه امر وجودی است. تو بحث‌های قبل هم داشتیم که انسان در مسافه با مرگ، مرگ را میمیراند نه بمیرد. این حرف گرچه در کلمات بزرگان ما هست، در نثر و نظم از او سخن گفتن، اما این حرف خیلی بزرگتر از همه این بزرگان است. این حرف فقط حرف وحیه، در زیر این آسمان کسی نیست این مطلب را بگوید غیر از اهل بیت و وحی، که انسان مرگ را میمیراند نه مرگ انسان را. ما این که در مسافه مرگ، مرگ را خفه میکنیم، چماله میکنیم، مشاله میکنیم، همینجا میندازیم و میریم، دیگه مرگی نیست. تو سوره مبارکه جمعه دارد که مرگ با شما برخورد میکند. خب بسیار خوب، در این مساف چی میشه؟ هر دوتون میمیری، هر دوتون میری، یا نه یکی اینجا میمونه دیگری میره. فبود ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. خب در این مساف، در این نبرد، در جنگ با مرگ چی میشی؟ هر دو میری سوم تردان، یا نه شما ای رو که له میکنید اینجا میذارید سوم تردان شما میرید، همون مرگ به همراه شما نمیاد، شما مرگ رو میچشید، هضم میکنید. کل نفس ذائقة الموت، نه کل نفس یذوقها الموت. مرگ ما رو نمیچشد، ما مرگ رو میچشیم و هضم میکنیم و له میکنیم و زیر پا خورد میکنیم خودمون میریم، دیگه مرگی نیست. ثم لا يموتون الا الموتة الاولى، هیچ مرگی نیست. اگر انشاءالله بهشتی شدیم که خالدین فیها ابدا، معاذالله دوزخی شدیم که حکم خاص خودش دارد، کسی نمیمیره که. پس ما مرگ را از پادر میاریم. فمود ثم انکم میتون، میت غیر از مائت است، میت صفت مشبه است، این در باره ساختار خلقت انسان است که انسان اینجوری است. بعد فرمود این هم نسبت به رهایی بدن است که این بدن رها میکنید با بدن دیگر در برزخ اثر دارید. بعد میفرماید که ثم انکم یوم القیامه تبعثون. خب مرحله هشتم مرحله موت، مرحله نهم مرحله معاد. مشکلی که اونها ایجاد کردن، گفتن پس برزخ چی شد؟ غافل از این که در سوره مبارکه حج که بحثش گذشت، بخشی از تطورات خلقت انسان ذکر شده، نه همه اون تطورات. در سوره مبارکه حج، اوائل سوره مبارکه حج که فرمود اگر شما در بعد شک دارید خلقت شما را تشریح بکنیم، آیه 5 سوره مبارکه حج این بود: یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه بغیر مخلقه لنبین لکم بنقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. بعد مسئله معاد را از اینجا شروع میکند. به تر الارض حامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. بعد همون به ان الساعت آتیه تون را بفید. اونجا مسئله ثم انشأنا و خلقا آخر اینها را امثال ذلك اصلا مطرح نکرده. آیات را باید کنار هم گذاشت و از جمع‌بندی اونها استفاده شد. در جریان برزخ هم در بخش از آیاتی که به خواست خدا خواهد آمد اونجا مسئله برزخ را بازگو فرمود. در سوره مبارکه عبس و تولا آیه 18 به بعد این است: قتل الانسان ما اکبره من ای شیء خلقه ثم اذا من نطفه خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. خب وقتی از ائمه علیه السلام سوال بکنن که برزخ چیه، فرمودن منزل قبر. ما دیگه چهار تا عالم که نداریم، عالم دنیا، عالم قبر، عالم برزخ، عالم معاد، سه عالم داریم. دنیا هست و برزخ هست و قیامت. قبر همون برزخ است. این شخص رو که مرد وارد عالم برزخ میکنن، اگر تو زمین ببینه که تو خاک قبرش میکنن، اگر نظیر طوفان نوح باشه تو دریا بمیره همونجا دفنش میکنن، تو آب دفنش میکنن، قبرش همونجاست. اگر مؤمن بود که روح و روزت من ریاض الجنه است، و اگر مؤمن نبود حفرت من حفر نیرانه. در جریان طوفان نوح که کافر بودن فرمود به این که اغرقو فادخلو نارا ثم ادخلو، با فای تفریح بلا فاصله. همون طوفان که آمد اینا رفتن تو آب، مستقیما تو آب رفتن تو آتش. اون آتش تو آب هم هست دیگر، اینطور نیست که آتشی باشه که فقط با آب مخالف باشه، نظیر آتش دنیا که دیگه. با سمه ذکر نکرد که سب شد بین که آبها یا ارزب لعی محاکه یا سما و عقلعی و قضیر ام وسته برای جدی، اینجور نبود که بعد به اتخل و نارا که اینا که رفتن تو آب مستقیما رفتن تو آتش. پس یه آتشیست که تو آب هم هست. این کفاری که تو دریا غرق میشن همون لحظه تو آتشن. یه آتشیست که تو آب هم هست. این القبر اما روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر نیران اینه. اینی که در سوره مبارکه عبسه فرمود ثم اذا شاء انشره، این رو بعد از این فرمود ثم اماته و فاقبره. بعد از مرگ، با مرگ وارد عالم قبر یعنی برزخ می شوند، بعدم وارد صحنه معاد می شوند. چون که در همین سوره مبارکه مؤمنون بعد از چند آیه مسئله برزخ رو مطرح می فرمایند. آیه 100 سوره مبارکه مؤمنون، همین آیه سوره‌ای که محل بحث است، در اونجا آمد که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو. جوابش این است که کلا انها کلمتون هو قائلها. از جاهایی که لقب مفهوم دارد اونجاست که در مورد مقام تهدید باشد. اینجا مفهوم دارد چون در مقام تهدید است، یعنی این حرفیست که او میگفت، سائلش نیست. اگر بگوییم این حرفیست که زید قائل اوست، معناش این نیست که فاعلش نیست. اما در این مقام وقتی گفته میشود کلا انها کلمتون هو قائلها، یعنی همیشه از این حرفا میزد، این گویندش از فاعلش نیست. فرمود من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. خب پس اگر مقطع هشتم و نهم رو فرمود، بین مقطع هشتم و نهم همین مقطع برزخ است که در همین سوره مبارکه مؤمنون آمده. پس هم در سوره عبس و تولا سخن از برزخ است، هم در همین سوره مبارکه مؤمنون سخن از برزخ است، به من وراهم برزخون الى یوم یبعثون. مطلب بعدی آن است که گاهی یه آیه که مطرح میشه، اگر کسی در وسیله رسانه گروهی یا امثال داره یه آیه رو مطرح بکنه، حداقل یک هفته باید درباره او فکر بکنه، ولی گاهی یک آیه یه هفته بحثش طول میکشه. در جریان فصول چهارگانه گاهی یه روز سخن از شمس محوری است که زمین داره حرکت میکنه، فصول چهارگانه با اون زاویه های گوناگون حل میشه. گاهی زمین محوری بحث میشد که شمس بالا حرکت میکنه، بنابر مکتب کسانی که میگفتن شمس حرکت میکنه و زمین محور است، فصول چهارگانه با اوج حضیض حل میشد. اگر کسی خواست معنای یک آیه را از رسانه‌های گروه خوب بفهمه، حداقل یک هفته باید 3-4 جلسه قبل 3-4 جلسه بعد گوش بده. خب در اینجا فرمود به این که بعداً شما وارد صحنه برزخ قیامت می‌شوید. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، موتم هجرت است، خلق الموت والحیات. چون تو بحث‌های قبل داشتیم که انسان از این نقطه آغاز این که حرکت کرده تا لقاء الله چیزی جلو رو نمیگیره، انکه کادهن الى ربک کدهن فملاقی، نه اینکه وسطا نابود میشی دوباره ما شما رو زنده میکنیم. مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست، که این متحرک که سالک و کاده الالله هست، این وسطا نابود بشود دوباره انسان زنده شد، وگرنه اون کاده اول نخواهد بود. فبود شما مستقیما از همینجا که حرکت کردی تا لقاء الله میری، حالا یا لقای جلال الهی یا لقای جمال الهی. بالاخره خدا را میبینید با اسماء حسنایش، یعنی در فصل سوم، نه فصل اول و منطقه اول که ممنوع است، نه منطقه دوم که منطقه ممنوع است. وجه الله را، انتقام خدا را یا ثواب خدا را. بالاخره میگید ربنا ابصرنا و سمعنا. ید وجوه یومئذ ناظرتون الى ربها ناظره. ید میگن ربنا ابصرنا و سمعنا که وجوه یومئذ باصره. کسی نیست به لقای اسماء الهی نرود، یا به لقای رحمت الهی یا به لقای قذر الهی. وسط ها بیفته و معدوم بشه نیست. لا یزال تنتقلون من دار الى دار، این تو روایات ما هست، و مرتب از عالمی به عالم دیگر منتقل میشوی. هرگز نابودی در کار نیست، انتقال است و هجرت است و از جای به جای دیگه. منتها باید مواظب باشید، مسافر زادراه میخواد، زادراهتون رو همراه داشته باشید. تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. در جریان خلقت هم این که فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، ما یک حسن داریم به یک احسن، حسن داریم به یک احسن. خدای سبحان هر موجودی را زیبا آفرید، و منظور از این زیبایی در حکمت نظری که از بود و نبود بحث میکنه، از نزد باید و نباید، به اون جهت وجودی برمیگردد، نه به زیبایی یعنی قشنگی. یه اصل کلی این است که الله خالق کل شد، که این کانه تام است. اصل دیگر این است که احسن کل شیء خلقه، که کانه ناقص است. هر چه آفرید زیبا آفرید، که از او زیباتر ممکن نیست. اصل سوم این است که این حسن و زیبایی، زیبایی بود و نبود است، نه باید و نباید. در ساختار خلقت هم سرطان، یعنی خرچنگ، این بیماری سرطان رو میگن سرطان برای اینکه مثل خرچنگ از هر طرف ریشه میدواند، هم سرطان یعنی خرچنگ زیبا آفریده شده، هم طاووس. چون سخن از قشنگی نیست، سخن از نظم علیست، لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش، ازدواجش، مادر شدنش، فرزنددار شدنش، زندگی تهیه کردنش عالمانه و محققانه است. کسی بخواد تابوس بشناسه درس میخواد، کسی بخواد خرچنگم بشناسه درس میخواد. خرچنگ هم بیمار میشه، راه دقیق علمی دامپزشکی داره، طاووس هم به شهر ایزن. این که فرمود احسن کل شیء خلقه، نه یعنی قشنگ آفری که مربوط به حکمت عملی باشه، یعنی او هر چیزی را منظم و دقیق و عمیق علمی آفری. خرچنگ چیزی رو کم نداره که در زاد و ولد مشکلی داشته باشه، طاووس چیزی رو اضافه نداره. خب روی این جهت احسن کلش این خلقه میمونه درباره انسان. انسان فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، همه حسنن، اما اینی که بتونه بار امانت بکشه و خلیفه من بشه و جانشین من بشه و حرف مرا بشنود و با من سخن بگوید، با من مناجات کند، بعد من با او مناجات کنم، این انسان. این دعای مناجات شعبانیه همینه دیگه. انسان میره اول منادات، بعد وقتی نزدیک شد بشه مناجات، وقتی مناجاتش تموم شده حالا نوبت خداست. عرض کرد خدایا مرا قرار بده من ناجیته فی سعیق لجلالک، من حرفم تموم شد، حالا نوبت شماست. و این کیه؟ اینی که اینجور تنگاتنگ با خدا گفتگو دارد، میگه من عرضم تمام شد، حالا شما فرمایشتون رو بگید، من گوش میدم، تو مناجات بکنم بشم مستمع، من ناجیته به سایق جلاله که، این میشه احسن تقویم. اونی که این بار رو نکشید که کل انعام بر هم ازل است، اون که هیچ. اینی که فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قبل از رددناه الى اسفل سافلین، این همان است که میتواند با خدا گفتگو کند، با خدا در منطقه سوم، نه در منطقه اول و منطقه دوم که منطقه ممنوع است، با او مناجات میکند. این دل مسلی یناجی ربه، که مرحوم صدوق در من لا یحضر از امام علیه السلام نعمل کرده است. بعد میرسد به جایی که انسان بشه مستمع. خب یه همچه موجودی میشه احسن تقویم، خالق یه همچه موجودی میشه احسن الخالقین. پس تبارک الله احسن الخالقین اگر انسان شد. همین دعای 32 صحیفه سجادیه که برگرفته از همین آیات سوره مبارک مؤمنون است، حضرت هم در این دعای 32 ارشد خدایا این رو تو قرآنت گفتی، منم دارم برابر قرآن دعا میکنم. ثم انشأتنی خلقا آخر، با من اینجور رفتار کردی، خب اینجور مناجات کردن با اوست دیگه. خب پس یه حسن داریم که سراسر عالم حسن است، اما سراسر عالم کسی خلیفه نیست جز انسان شایسته. منتها خلافت مغوله به تشریک است، اون مرحله عالیش مال معصومین است، مراحل گستا و نازلش مال سائر مؤمنین. والحمد لله رب العالمين.